بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. گرچه محور سخن خشم و غضب بود و نظر خداوند مهربان پیغمبرانی که در کتابها اسم برده شدن، نظر اونها، نظر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین به این حالت اخلاقی که دنباله بحث ده شب ایام اربعین بود، ولی به قول گذشتگانمون الکلام یجر الکلام، بحث درباره غضب از نظر خدا و انبیا و ائمه که آدمی که عصبانی میشه چی کار باید بکنه، تموم نشد. حدود 10 صفحه من آیه و روایت نظام داده بودم که فکر میکردم همشو بتونم براتون بخونم که 1/10 خونده نشد. به ناچار چون عصبانیت از کور در رفتن یا در ارتباط با زن و بچه است یا مردمه یا اقوامه یا دوستانه، درس رو به اینجا کشون که تکلیف ما و وظیفه ما در کنار پروردگار چیه؟ ما در کنار خداوند چگونه باید زندگی کنیم؟ در کنار پدر و مادر چگونه باید زندگی کنیم؟ در کنار مردم چگونه باید زندگی کنیم؟ دانستن این سه روش واجبه نه مستحب. یعنی اگر من در کنار خدا و پدر و مادر و مردم جاهلانه زندگی کنم، هم ضرر دنیایی می کنم و هم خسارت آخرتی بار میشه بهم. از این 3 نفرم بخوام به کل جدا بشم که بگم کاری به کار این 3 نفر ندارم، اینم ممکن نیستش. نه خدا رو میشه در زندگی، چه در زندگی تکوینی چه تشریعی حذفش کرد. نمیشه به پدر و مادر گفت از این لحظه به بعد واقعا نه پدر منی نه مادر من. نمیشه. به مردمم نمیشه گفت من هیچی شما رو و ارتباط با شما رو قبول ندارم، اصلا نمیخوام در زندگی من باشین، این امکان نداره. اما نسبت به وجود مقدس حضرت حق ان الله به کل شیء محیط، ما در دایره قدرت و اراده او هستیم و پنجره ای هم نداره که از این دایره بتونیم بریم بیرون که بگیم خیالمون راحت شد دیگه، نه ما نه خدا. این در کنار او بودن ابدیه. ممکنه در کنار پدر و مادر ابدی نباشیم، اما پدر بودن و مادر بودنشون سر جاش ثابته، ولی ممکنه نباشیم. چون قرآن مجید داره بعضی از بچه ها نهج البلاغه هم داره، روایات هم داره، روز قیامت در دوزخ هم، پدر و مادر در بهشت، پدر و مادر در دوزخ هم، بچه ها در بهشت، زن و شوهر با هم در بهشتن، زن و شوهر با هم در جهنم، زن در بهشت، شوهر در جهنم، شوهر در بهشت، زن در جهنم. پرونده اینام در قرآن روشن. ابولهب و زنش هر دو جهنم هم. هر دو تو سوره تبت هم میخونی، تبت ید و ابی لهب و تب، آخر سوره هم داره و امرأته حمالة الحطب. رابطه قطعه، ولی هر دو در جهنم هم. زن و شوهری که زن در بهشت، شوهر در جهنم، آسیه در بهشت، فرعون جهنم. زن و شوهری که شوهر بهشت، زن در جهنم، حضرت نوح و حضرت لوط. زن و شوهری که هر دو در بهشتن، کم نیستن. ممکنه من و شما هر دومون زنامون با ما در بهشت باشن. اینو در دو تا آیه خدا میگه، یکی در سوره رعد، یکی در سوره مؤمنه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. زن و شوهر و بچه هاشون همه با هم دیگه اگر شایسته باشن همه تو بهشت با هم دیگن و یه جان. پدر، مادر، دخترها، پسرها، اولادای بعدشون. اینم هست که زن و شوهر هر دو در بهشت. رسول خدا می فرماید وقتی اسم خدیجه رو می برد بیشتر وقتا می گفت زوجتی، همسرم، خدیجه، فی دنیا ول آخره. اما یه روابطی هستش که اصلا قابل قطع شدن نیست، قابل حذف کردن نیست. خدا، پدری پدر، هر کجا میخواد باشه قیامت پدرم. اینجور نیست که اگه پدری رفت جهنم خدا به پسرش تو بهشت بگه این پدر پدر تو نیست، نه اون پدر پدرشه. مادرم همینجور. تو دنیا هم که هستیم، حالا کاری در سومی با آخرت نداریم، با مردم نمیتونیم قطع رابطه کنیم. بالاخره ما نونوا لازم داریم، معمار، مهندس، گچکار، آینه‌کار، خیاط، راننده، شاگرد، اوستا، نمیتونیم حذف بکنیم. اما اون چی که مهمه اینه که با خدا چگونه زیست کنم که از من رو بر نگردونه. چون رو برگرداندن از خدا مساوی با شقاوت ابدی. چگونه زیست کنم که از من راضی باشه؟ چون ای خدا از من راضی باشه، لقایشو به من میده، رحمتشو لطف میکنه، مغفرتشو لطف میکنه، بهشتشم لطف میکنه، سختم نمیگیره اصلا. شما قرآن مجیدو بخونید، قیامت چند جور حسابرسی داره خدا. حساب اسیر با عین، یعنی پرونده رو بررسی بکنن، مو رو از ماس بکشن، حتی یه مژه زدن آدم هم حساب کنن و نمره منفی بدن. یه حساب سوء الحسابه که اصلا از اول که شروع میشه آدم پر ترس و دغدغه میشه و میفهمه جهنمی. سوء الحساب. یه حساب در قرآن مجید حساب یسیره. اینو من با یه روایت براتون معنی بکنم. یه کسی به پیغمبر گفت از اولین مؤمن زمان آدم تا آخرین مؤمنی که دیگه بعد از اون قیامت برپا شد، حساب اینا قیامت چقدر طول میکشه؟ چند میلیاردن؟ چند تریلیاردن؟ نمیدونم. دادگستری میگه ما 7 میلیون پرونده عقب افتاده داریم، وقت نداریم برسیم. 7 میلیون در برابر 75 میلیون جمعیت. پیغمبر فرمود کل مؤمنین اولین و آخرین رو که حسابشون حساب یسیره بخواد خدا بکشه، از زمان نماز عصری که شما بخونین زودتر انجام میده. مگه میشه؟ مگه خدا عاجزه؟ الان خدا چقدر ویروس و میکروب و آمیب زنده داره؟ الان خدا در بدن موجودات چند تا سلول زنده داره؟ الان خدا در اقیانوس اطلس و هند و کبیر و شمالی و جنوبی چقدر موجود زنده داره؟ الان خدا چقدر حشره داره؟ الان خدا چقدر پرنده داره؟ چقدر حیوان هست تو عالم؟ چقدر مرد و زن هست؟ من توی مقاله علمی خوندم این تپه‌های خاکی یه موجودات ریز زنده‌ای داره، راحت زندگی میکنن. تعداد زنده های یک تپه، یه تپه به قدری زیاده که اگر این 6 میلیارد جمعیت زمین بتونن وارد این تپه بشن یه 2 ساعتی بمونن بعد بیان بیرون، شمار موجودات زنده این تپه به اندازه یه که نمی فهمن چیزی بهشون اضافه شد یا کم شد. حسابگری خدا اینه که صبح، ظهر، شب روزی کل اینا رو میده، هیچ کدومش هم یادش نمید، هیچ کدومش. من یه خورده فراموش کارم، میترسم نرسونه میزنم جاده خاکی، یا رشوه میگیرم، یا ربا میگیرم، یا قصد میکنم، یا حق مردم رو میخورم، یا پول مردم رو که میگیرم نمیدم، یا ارث خواهر برادرم رو سندسازی میکنم، به نام خودم میکنم، چون گمان بد به خدا دارم. یعنی میترسم که خدا در اندازه گیری روزی من یا کندی کنه یا اشتباه کنه یا یادش بره. زودتر کمرمو میبندم با پولای حرام که اگه خدا یادش رفت، اگه درست حساب نکرد منو، اگه دیر کرد داشته باشم بخور. نمیدونم وضع بعضی یا چرا انقدر خراب شده. چرا؟ خیلی اعجاب آوره. خیلی. سعدی میگه تو بوستانشه. من با سعدی خیلی آشنام. کل گلستانش 8 بابه. من یه بار کلشو خوندم، یه بارم مشق از روش نوشتم. بوستانش هم 7 بابه، اونم خوندم، الانم رو میزمه. طیباتشه، بدایعشه، غزلیات قدیمشه، رباعیاتشه، مفرداتشه، اینا رو همه رو من تو دستمه. تو بوستانش میگه یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند از لطف و صنع خدای. دید روبا مادرزاد دست نداره، پام نداره، یه شیکم داره، یه گوشه افتاده، را نمیتونه بره چون 4 دست و پا نداره مادرزاد. اگرم بخواد را بره، نیم مدیمت با شیکم خودشو بکشه. بعد وایساد گفت بدین بی دست و پایی از کجا میخورد؟ این آب میخواد، این گوشت میخواد، این استخون میخواد. میگه تو این گیروداری که داشت فکر میکرد یه شیری رسید، یه تیکه رونه، یه شکار تو دهنش بود، اوورد گذاشت جلوی روباه، یه سری تکون داد که امروزت هم اووردم. رفت و برگشت، تا شیر برگشت روباه گوشت و خورده بود، دهنشو پر آب کرده بود. روباه دهنشو وا کرد، آبم ریخ، آبشم داد. خدا روباه مکار هیلگر رو تو نهار صبحون شام یادش نمیره، من هیکل رو یادش میره که من برم دنبال حرام. چگونه باید با خدا زیست کرد؟ چگونه؟ نمیدونم، امشبم یه آیه براتون بخونم، 2 آیه براتون بخونم، 2 تا آیه میخونم. یکی از سوره انفال. چقدر این آیه جالبه. یا ایها الذین آمنوا، میخواد بگه با من چجوری زندگی کن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، هر جا و هر وقت و به هر شکل از طریق قرآن و پیغمبرانم شما رو دعوت کردم به کاری، به عملی، به پولی، به اخلاقی، جواب منو بدی. همین. اونی که ما رو آفریده، اونی که ما رو تا اینجا رسونده، کار درستیه، مردانگیه، که وقتی ما رو دعوت بکنه ما بهش پشت بکنیم بگیم مرحمت عالی زیاد، برو یکی دیگر دعوت کن، به من چی کار دی؟ بسی منو دعوت به نماز میکنی؟ نمیخونم. برای چی منو دعوت به روزه میکنی؟ نمیگیرم. برای چی من دختر و زن رو دعوت به حجاب میکنی؟ بی خود میکنی؟ جواب تو نمیدم. اینا کار درستیه؟ اینا که نفرت خدا رو به طرف من سرازیر میکن. با ده دفعه آدم جوابشو نمیده هیچی نمیگه. ده دفعه آدم محل بهش نمیذاره هیچی نمیگه. من در روایات خودمون شیعه دیدم، اهل سنتم روایات خوبی در این زمینه ها دارن، اونا رو هم نمیتونیم بگیم کل روایاتشون باطله. نه، روایت خوبم دارن. ما شیعه هم آدم های با انصافی هست، ما روایات خوب اونا رو هم تو کتابامون می نویسیم، رو منبرام میگیم. من خیلی روایت از اونا نقل میکنم که با قرآن مطابق، با روایات خودمون مطابق. تو روایات داره ملائکه از تداوم گناه بنده دیگه حوصله‌شون سر میره، به پروردگار میگن هنوزم نمیخوای کاری بکن، خب بزنش. خطاب میرسه ملائکه، من کارم در مرحله اول زدن نیست، کار من مهلت دادن، 5 سال دیگه هم مهلت میدم به امید اینکه برگرده، علاج بشه، درمان بشه. این یه روایت مال ما. یکی هم از اهل سنت نقل کنم که عبد گرفتار میشه، ولی آدم بدیه، برای رفع گرفتاریش میره در خانه خدا، میره به پیشگاه خدا، میره به گریه، به ناله، به مناجات، خدا جوابشون نمیده. بار دوم میره بازم به التماس میفته، خدای مشکل منو حل کن، جواب نمیده. بار سوم که میره ممکنه این سه بار در رو بکشه، یه هفته بکشه. ملائکه هم خوب میبینن انسانها رو، مشرفن. پروردگار به ملائکه میفرمد یا ملائکتی قد یحیی تو من عبدی، من دیگه شرم میکنم جواب بندمو ندم. باید به این خدا پشت کرد. بابا دعوت خدا اندازه یک کارت عروسی، یک کارت زورخونه، یک کارت مهمونی نمیارزه. که حالا خانومم به من میگه که نرو، میگم بابا کارت به من دادن، احترام کردن، به یکی دادن و برده در خونه، چی رو میگی نرم؟ خب کارت دعوت خدا قرآن کریمه، نباید جواب داد. یک آیه. این راه زیبای با خدا زندگی کردن که در برابر همه دعوتاش آدم بگه خدا یا دعوت تو قبول دارم، انجام میدم کاری که ازم میخوای، خرجی هم نداره. که مثلا من صبح خواب بیدارشم 5:30، 2-3 ثانیه رخت خواب بیام بیرون، 2-3 ثانیه صورت و دوتا دستم و تر کنم و رو پامو، 4 دقیقه 3 دقیقه هم بیام دو رکعت نماز بخونم، این خیلی مشکله، کشنده است. یعنی دعوت خدا رو اجابت کردن فشار داره به انسان، داره. این روایت رو ندیدم ولی از یکی از علمای اهل حال شنیدم، اولین باری که شنیدم یکی خوردم، که اون بندگانی که اهل نماز شبن قبل از اذان صبح یا زرکت رو که میخونن، گریهشون رو که میکنن، تموم که میشه یه دفعه قصه رو دلشون میاد. به امام صادق گفت ما که تو این 11 رکعت نماز باید تموم میشه کیف کنیم، چرا قصه رو دلمون میاد؟ فرمود برای این که خدا به ملائکه میگه جلسم با بندم تموم شد، سنگینه. فارسیش بکنم مثلا خدا میگه کاشکی صبح نشده بود، هنو با هم دیگه تو عشق بازی بودیم. یه جمله هم بگم، هم خواهرانم هم برادرانم اگه یادشون بود هم میشه تا آخر عمر فکر بکنن به چه دلیل، اینو اینجوری فکر کنن، به چه دلیل به خدا پشت کنم؟ من اگه به خدا پشت کنم والله به خودش قسم، به عشقش قسم، به انبیاش قسم، روم به طرف جای خوبی نمیشه. قرآن میگه به محض پشت کردن به خدا روتون به طرف شیاطین میشه، اونا هم بغلشون بازه میگیرنتون، از منم قیچیتون میکنم. به چه دلیل پوش کنم به خود؟ به چه دلیل دعوتشو اجابت نکنم؟ آخه من یه دلیلی باید داشته باشم بگم خدایا به دلیل این جرم من به تو پشت کردم و رفتم، به دلیل این عیب و نقص من رومو از تو برگردوندم. تمام گناهکاران حرفه‌ای بی دلیل پشت به خدا کردن و رو از خدا برگردوندن، چون دلیلی ندارن قیامت هم نمیتونن از دادگاه ها بی محکوم شدن بیان بیرون، نمیتونم. شما نمیدونید خدا چه خدای خوبیه. اصلا این حالت خدا چقدر خوبه تو خود من بوتون آرمه شده. یکی از دوستانی که الان اینجا تشریف دارن وقتی تو بیمارستانی شکم منو پاره کردن و عملم کردن و دو سه ساعت بیهوش بودم و از تو اتاق عمل رو بردنم رو تخت، آروم آروم که داشتم به هوش میومدم خودم متوجه نبودم، ولی بعدن بالا سرم که بودن، ایشون دوست عزیزم که بالا سرم بود و یکی دوتا دیگه برای خودم تعریف میکردن، میگودن همینجوری که داشتی به هوش میومدی میگفتی خدایا چقدر تو خوبی. خب اینا باید در وجود ما بوتون بشه، پاش ثابت بشه که در هنگام مرگم در کنار خدا بیمیریم، تو آغوش رحمت خدا بیمیریم، قیامت هم در کنار او از قبر بیایم بیرون، بهشت هم فقط کنار درخت گلابی سیب نباشیم. ابن لی بیتن اندک فی الجنه، این آیه قرآنه، این مال آسیه زن فرعونه. به خدا تو زیر شکنجه که داشت میمرد گفت من بهشت بی تو رو نمیخوام، من بهشت میخوام که دائما جلوه تو به من باش. اما آیه بعد ان الذین آمنوا به من دل بسته باش، ایمان یعنی گره خوردن به خدا، یعنی دل دادن به او، یعنی دلمونو کبوتر نذاریم بشه هر جا دلش بخواد پر بکشه، هر جا دلش بخواد بره رو هر پشتبونی بخواد بره، دلو گره بزنیم به پروردگار که این طرف اون طرف نره، یه جا بمونه. امرو پیش اون زن نامحرم، فردا پیش اون دختر نامحرم، پس فردا پیش اون پول حرام، پس اون فردا پیش اون رفیق فاجر ناباب فاسد، نذاریم دل این ور اون ور بره، مثل برگ درخت باد هی زیر و روش نکنه، یه جا نگرش دار. والذین هاجروا هجرت به سوی من کنید و جاهدوا فی سبیل الله برای خاطر من زندگی کنید. همین سه تا مسئله تو آیه است. اگه با این سه مسئله زندگی کنید اولئک یرجون رحمت الله، امید 100% به من داشته باش که رحمت من مال تو. ان الله غفور رحیم، این مال خدا. و اما پدر و مادر، کنار اونا چه جوری زندگی کن؟ زهرا کنار پیغمبر چه جوری زندگی کن؟ چی کار کرد کنار پیغمبر که پیغمبری که جلوه کل هستیه؟ من اینو 10 روز در یه منبر صوبم ثابت کردم که اولین انرژی که در این عالم خدا ساخته، اولین انرژی که یه نقطه بوده و کل عالم از این انرژی گسترده شده، اینو 10 روز از زبان علمای مغرب، از زبان فلاسفه اسلام به خصوص صدرالمتعلهین اینو ثابت کردم، یعنی برام یقینی شده اون اولین انرژی نوری رو که خدا پیش از خلقت موجودات، هیچی نبود، هیچ فضام نبود، هوام نبود، فقط خودش بود، کان الله ولم یکن معه، این یه بحث بسیار فلسفی عقلی عرفانی و روایتی دقیق بود که خود منو هر رو دیوونه می کرد وقتی بیان می کردم. اولین انرژی نوری رو که در این عالم ساخته، عنصر روحی پیغمبر اسلامه، کل هستی رو از این انرژی گسترده، یعنی همه ما الان کل وجودمون مدیون پیغمبره چون عنصر وجود ما از او گرفته شده. خب پیغمبری که خودش علت در جریان اراده خدا برای به وجود آمدن هستی شده، این دختر چگونه با پدر رفتار میکرد که بارها این انسان، یعنی همه موجودات هستی به صورت پیغمبر به زهرا میگفت جانم فدای تو؟ خود این یعنی چی؟ یعنی این یعنی چگونه زیست کرد. بهش میگفت فاطمه جان به من نگو یا رسول الله، بگو بابا. شاد میشه. گفت یا رسول الله، خدا در قرآن گفته پیغمبر منو به اسم صدا نکنه، بگین یا رسول الله. من دعوت خدا رو دارم اجابت میکنم، من با دیگران در صدا کردن شما چه فرقی میکنم؟ چه فرقی میکنم؟ یک کلمه در قرآن چند بارم تکرار شده و بالوالدین احسان. با کدوم پدر و مادر احسانا؟ قیدی نداره، شرطی نداره. با پدر و مادر نیکی کنید، هر کی میخواد باشه، هر کی. خیلی حقوق پدر و مادر بالاست و سنگین. پیغمبر وقتی تور شکم حضرت آمنه مادرش بود، یکی دو ما مونده بود به دنیا بیاد، تو مسیر مدینه پدرش عبدالله از دنیا رفت، اصلا عبدالله بچهشو ندید، پیغمبرم باباشو ند. 40 سال بعد خدا وقتی قرآن رو بهش نازل کرد، یکی از آیات این بود: وزعنا انک وزرک. وزر یعنی بار سنگین، وزعنا یعنی برداشتم. بار سنگینی رو حبیب من خدا از رو دوشت برداشتم. چی بود این بار سنگین حبیب من؟ یکی پدرت بود که قبل از اومدنت بردمش، یکی مادرت بود که 3-4 سالت بود پیشش نبودی، پیش نامادریت حلیمه بودی، اونم بردم که وقتی میخواستم 40 سال بعد مبعوث به رسالتت بکنم، اگه پدر و مادرتو نگر میداشتم، یکی بار رسالت، یکی بار رعایت حق پدر و مادر کمرتو میشکست. من یه بار سنگینی رو برداشتم که پدر مادرت نباشن. اگه پدر مادرت بودن که خیلی تکلیفت سنگین. این پدر و مادر. این دومین مطلب. با خدا چگونه زیست کنم؟ جوابشو بده. خودش گفته استجیبوا لله. با پدر و مادر چگونه زیست کنم؟ کدوم پدر و مادر؟ هر پدر و مادری میخواد باشه. احسان، خوش روی، خوش حرف زدن. کلمات سبک به پدر و مادر تو قرآن میگه نگین. عصبانی نشین کنارش، داد نکشین. ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف و قولا له قولا کریما. میخوای با پدر و مادر حرف بزنی، لغات با ارزش انتخاب کن. قول کریم. کریم در لغت عرب یعنی با ارزش. احجارون کریمه یعنی الماس، یعنی عقیق، یعنی فیروزه. کریم یعنی با ارزش. میخوای با پدر و مادر حرف بزنی، کلمات با ارزش انتخاب. اومدن دیدن یه جوانی پیغمبر، داشت میمرد. پیغمبر خیلی مهربان بود. مهر دوم عالم بود دیگه، اول خدا بعد پیغمبر. فرمودن جوان آثار رفتن رو قیافت ظاهر شده، داری میری، بگو لا اله الا الله. زبونش بند اومد. یعنی اینجا قدرت پیغمبرم کاری نکرد. جوونا پیغمبر گو بگو لا اله الا الله، زبون بند اومد. پیغمبر به مرده میدمید زنده میشود. یه بار، دو بار، سه بار. پیغمبر میدونه مشکل از کجاست. اینو میشناخت. اومدینه کاسب خوبی بود، هر رو نماز میومد، بچه متدینی بود. هم پیغمبر میدونه گیر کجاست. نگفت پدر، مثل اینکه جوونه پدرش مرده بود. فرمودن مادرش زنده است؟ گفتن بله. کجاست؟ تو اون اتاقه. صداش کنیم بیاد. مادره اومد تو چارچوب در، سلام کرد. پسرته؟ بله. ناراضی هستی ازش؟ کاملا. منو کتک زده، دلمو سوزونده. پیغمبر فرمودن من از تو درخواست میکنم. از او راضی شد. درخواست میکنم. اینجا جای درخواست. یکی داره میره جهنم. پیغمبر مجبور شده درخواست بکنه که یکی نره جهنم. من از تو درخواست میکنم. راضی شد. دعوت پیغمبر رو گوش بدین. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. گفت چشم یا رسول. باریکالله به این زن. گفت جان و دل راضی شدم. اما اول میگو نه. دو سه بار پیغمبر فرمود ازت میخوام. گفت نمیشه، جیگرم رو سوزونده. فرمود مشکلی نی. به یاران فرمودن هیزم بیارید. مادره گفت هیزم برای چی میخواید؟ گفت میخوام تو حیات روشن کنم، بچه تو بندازم توش. گفت من میذارم. بچه منو بسوزونی؟ فرمود خب ناراضی هستی، داره میره جهنم. با نارضایتی تو نمازا به باده، روزه ها به باده، دینش به باده. گفت قبول دارم آقا، راضی شدم. فرمود جوان بگو لا اله الا. گفت لا اله الا. چرا میگفتم بگو نمیگفتی؟ گفت آقا یه هیولای عجیب و غریبی کرده من ندیده بودم، حمله میکرد به من، من زبونم بند میمون. خوشم میاد مگه دم مردن هیولا به همون حمله کنه و زبونمونو ببنده. اما با مردم چگونه زیست کنیم؟ فقط روایت دیشب رو که عربیشو خوندم نشد ترجمه کنم، ترجمه میکنم. توضیحش که 10 شب میکشه، 5 شب میکشه. من عامل الناس، ناس یعنی همه، یهودی، مسیحی، زردشتی، شیعه، سنی، ناس. من عامل ناس، کسی که با مردم در ارتباط رفتاریه، در ارتباط رفتاری معامله داره، معاشرت داره، بگو بخند داره، خرید و فروش داره، دختر ازشون گرفته، پسرش رفته دختر مردمو گرفته، همه رو شامل میشه. کسی که با مردم مسئله رفتاری داره ولم یظلمهم و به هیچ کدام از مردم ستم نکنه. عروس دختر مردمه، دومادت پسر مردمه، زنت بنده خداست، خانوم شوهرت ساخت خداست. ما آزاد در همه چی نیستیم. به ما حق ندادن به ناحق به یک نفر ظلم بکن. و حدثهم ولم یکذبهم، و با تمام مردم که حرف میزنه دروغ نگه، دروغ نگه، راست بگه. راست گفتن خیلی خوبه، خیلی. یکی یه بار اومد به من گفت آقا منبر میری فردا شب این بحث رو مطرح کن. گفتم یه بحث خیلی پیچیده یه از دست من بر نمیاد، میخوای خوب حالید بشه بعد تموم شدن جلسات بی و قوم بریم پیش دو تا استاد میگیم برات موشکافی کنه. من هنو درسم به اونجا نرسیده، این مال 40 سال قبله. البته من اون درس ها رو بعدن خوندم، هم بلد نبودم اون وقت، گفتم نمیدونم. راست بگه به مردم، به زنش، به بچهش، به دومادش. الان که هر دروغی رو بیشتر مردم مارک میزنن، میگن دروغ مصلحتیه. کجاش مصلحتیه؟ کجاش مصلحتیه؟ به خدا دروغ نگو، به مردم دروغ نگو، به بچه‌ت دروغ نگو، به همسرت دروغ نگو، به نعمت‌ها دروغ نگو. و وعدهم ولم تخلفهم، کسی که با مردم رفتار و ارتباط داره نباید زیر قولش بزنه. اگه قول مثبتی به مردم داد نباید بیوفایی بکنه، نباید زیر امضاش بزنه، نباید. من خیلی خاطرات عجیبی تو زندگیم دارم. نفت خیلی گرون شده بود، خیلی. سال 48 ایران شده بود پر دلار، شام مست کرده بود. یه مرتبه تحولات عجیبی تو اقتصاد پیدا شد. مغازه بر بازار که سرقفلیش 200,000 تومان بود، 500,000 تومان بود، در عرض 5-6 ماه کشید به میلیون. میلیون اون وقت معجزه بود. یه مغازه ساعت فروشی بود مال دو تا داداش، رفیق من بودن، پامنبری من بود. اینا دیگه پادر داشتن و میخواستن مغازه رو بفروشن. تو این کم و زیاد شدن قیمت ها مغازه اینا شد 40 میلیون در بهترین نقطه بازار بر صدای زول. اونجا دیگه مخ بازار. یه نفر اومد این مغازه رو قولنامه کرد 40 میلیون 30 میلیونش رو داد، 10 میلیون هم گم محضر میدم، خدا برکت بده. 4-5 رو بعد دوباره بازار زیر و بالا شد. یه واسطه ای اومد گم مغازه رو یه کسی نقد 60 میلیون میخواد. گفت قرآن و پیغمبر به من گفتن معامله کردی، بیعونه گرفتی، امضا کردی، معامله کردن روی این معامله حرام و نجس. دیگه نیای در مغازه من، نری الان پس وردی به بگی 100 میلیون تومان. این مغازه ملک من و داداشم نیست. این رفتار با مرد هست الان اینجوری؟ و وعدهم ولم یخلفهم، تخلف در وعده نکن. فهوه یه چنین آدمی که در رفتار با مردم ستم نداره، در گفتار با مردم دروغ نداره، در وعده به مردم تخلف نداره. فهوه ممن کملت مروتو، این جوان مردیش نمرش 20. و زهرت ادالتو، این آدم عادلی. و وجبت اخوتو، من به شما اومدم واجب میکنم برین با این آدم رفاقت کن، واجب. و حرمت غیبتو، کسی پشتر این یک کلمه حرف بزنه کار حرام مرتکب شد. یک کلمه حرفم تمام. چقدر سعدی زیبا میگه، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. نمیدونیم کجای قرآن تو بگیم، کجای روایاتو بگیم، کدام مسائل عاطفی و اخلاقی رو بگیم. برادرانم، خواهرانم، به حق پروردگار قسم، دین کامل کامل، نعمت اسلام تمام تمام. دنبال هر فرهنگی غیر اسلام بریم ضرر کامل میکنیم، ضرر کامل. شصت و سه سال علی عمر کرد. تو این 63 سال هیچ جا به زانو در نیامد، هیچ. تو جنگ احد 90 تا زخم خورده بود، به زانو نیامد. عمرو بن عبدود فرقشو شیگافت، به زانو نیامد. ابن ملجم فرقش رو زد، گفت فست و ورب بلکعبه، به زانو نیم. آقا میخواد یه جنازه رو دفن کنه که دیگه وزن زیادی هم نداره این جنازه. زهرا قامتش مثل باباش رشیده بود، قوی بود، چارشونه بود. امام صادق میگه روزای آخر از مادرم فقط اسکلت و پوست مونده. این که بلند کردنش کاری نداشت. امیرالمومنین بند کفنو که بسته، همون بندو میتونست بگیره راحت بلند کن. قبر آماده است، حسن و حسین و زینب یه گوشه دارن گریه میکنن، امیرالمومنین هم مونده نمیتونه جنازه رو بلند کن. قرآن میگه واستعینوا بالصبر و الصلاة، مشکل پیدا کردین از نماز کمک بگیره. بلند شد کنار قبر دو رکعت نماز خون، گفت خدایا دفن زهرا رو به من تو کمک بده. رفت تو قبر، یا این بدن کم وزن رو بلند کرد. باید مستحب و واجب و همه رو رعایت کنه. امام مستحب هم حذف نمی کنه. حالا میخواد بند کفن رو باز کنه، چه صورتی رو میخواد رو خاک کنه. بالاخره چاره ای نداشت، صورت سیلی خورده رو رو خواه کن. من دارم حس میکنم رو منبر یه حس راست که فاطمه زهرا همین امشب که شب شهادتشه، مثل اینکه قانع به روزه تنهای خودش نیست، انگار داره به من میگه بعد علی صورتم رو خاک گذاشت، حالا برو یه جا دیگه ببین اونجا چجوری صورت رو خاک گذاشت. اونجا تو قبر صورتی نبود که زین العابدین رو خاک بذاره. اونجا زین العابدین گلوی بریده رو روی خاک گذاره. بنی ها اسد دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن زیر بغلشو گرفتن و بردنش بیرون. لحد چید، خاک ریخ، آب ریخ، با انگشتش رو قبر نوشت یا اهل العالم حاضا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم عالم حسین من یه نشونه داره که با همه حسینا تفاوت میکنه، اونو به این نشونه بشناسید: الذی قتلوه عطشانا. بابای منو بالا به تشنه سر بود.